أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد بعد اهل بیت طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما ببیت الله فالسماوات والارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. افرأیتم اللات والعزی و مناة الثالثة الاخرى علکم الذکر و له الانثی تلک اذن قسمتون عزیزا. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. در این مناسبت متعلق به سید و سالار آزادگان وجود، مولانا و مولا الکونین حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام و علیه السلام، آیات بینات سوره شریفه نهج مرا مطرح میکنیم. خدمت عزیزان، در نوبت‌های گذشته مطرح شد که در قبال دو هجمه و دو ایراد بر ساحت مقدس نبی مکرم، مطالبی که یهودیان مدعی بودند و بازگو می‌کردند که شاید در مسئله خاتمیت ایرادی وارد باشد، کسی که ابلاغ رسالت رو و خاتمیت رو برای پیامبر آورده است امانت داری در این کار نکرده است. چه کسی؟ جبرئیل. جبرئیل کارش رو درست انجام نداده است. به همین خاطر ادعای خیانت در مورد جبرئیل می کردن که دیشب اشاره کردیم. به ادعای دوم، ادعای جاهلیت مشرکان مکه که سخنان نبی مکرم رو نه به آموزه های الهی بلکه یا به جنون یا به شعر یا به سخنان دیگر و ادعاهای واهی منتسب می کردن. خداوند پاسخ هر دو گروه رو در طی آیات گذشته مطرح کرد. خاندی معلمه شدید القبا ذو مرت فاستوا و هو بالافق الاعلا. در توضیح مقام جبرئیل عالی ترین تعابیر رو قرآن مطرح فرمود. شخصیتی که رسول کریم است، مطاع است، امین است، طبق آیات سوره مبارکه تجویر، و اینجا هم توضیح دادیم دیشب خدمت دوستان عزیز، و مقام شامخ جبرئیل رو خداوند به امانت و قداست ستود. و این بازی های کودکانه یهودیان رو و بنی اسرائیل رو به کناری زد حضرت باری تعالی. اونگاه در مورد سخن جماعت مشرکین هم ملاحظه فرمودید که اون محتوایی که رسول خدا از وحی میگیرد که نه تکذیبی در آن وجود دارد، نه اشتباهی در دیدن، نه اشتباهی در دریافت کردن. آیات رو خدمت دوستان عزیز خواندیم تا آنجا که لقد را من آیات ربه الکبری، و پیامبر دید از آیات کبرای الهی آنچه را که دید به تمام معنا در اون عالم حقایق و در عالم معراج که توضیح اون داده شد. از این آیه که مشاهده می فرمایید بعد از اون دفاعیه این که بازگو شد، یه هجومی رو حضرت باری تعالی مطرح می کند. ابتداعا نسبت مشرکان فرمود فرعیتم اللات و العزام و منات الثالثه الاخرى. آیا شما تأمل میکنید؟ آیا خودتون فکر میکنید؟ آنچه مشاهده میشود، افرعیتم، این استفهام استنتاقی است. به عنوان یه تثبیت یه مطلب باطل در مورد این جماعت. و این رؤیت، رؤیت با فکر و رویه است. افرعین توم اللات و الهوزا، آیا فکر میکنید که این لات و عزا و این منات چیست؟ استهزار دارید که در میان جاهلیت عرب در زمان نزول قرآن متاسفانه فرهنگ به اصطلاح بت و بت پرستی شیوع کامل دارد. نویسنده ایست به نام کلبی، کتابی رو نوشته است الاسنام، 360 بت رو معرفی می کند که این بت ها در زمان جاهلیت شایع و جاری بودند. پرستش اینها متداول، 360 بت رو، تاریخچه اینها، محل پرستش اینها رو مطرح می کند. اما در میان بت های معروف جاهلیت سه بت شهرت بیشتری داشتند. همان گونه که خداوند فرمود یکی بت لات، دیگری عزا و سومی منات. این سه بت به حدی محبوبیت داشتن که نامهای خودشون رو جاهلیت عرب از همین بتان می گرفتن و نسبت عبودیت به اینها می دادن. عبدالله، عبدالعزا، عبدالمنات، که گاه عبدمناف می گفتند اون منات را. خودشون رو سرسپرده اینها می دانستن. ابولهب در حقیقت نام او عبدالعزاست، عبدبتعزاست. چنین محبوبیت این ثبوت در میان جاهلیت داشتند و خودشون رو منتسب به اینها برمی شماردند، مردمان مشرک. و جالب این که بالاخره از اسامی اینها هم میبینید، یعنی کلمه لات برگرفته از کلمه الله هست، کلمه عزا برگرفته از صفت عزیز خداوندی است. یعنی اینها نامهایی رو که انتخاب می کردن در حقیقت یه جلوه از نامهای حضرت باری تعالی بود که بر بتان خودشون قرار داده بودند و انتخاب این نامها می کردن. اما من اجازه بفرمایید به دلیل حساسیت بحث قبل از این که ادامه بدم و گفتار حضرت باری تعالی رو پیگیری کنم، به یه نکته بنیادی در اینجا بپردازیم. به اون این که بله، وضعیت موجود این است، جاهلیت عرب در صدر اسلام مبتلای به بت و بت پرستی. اما ریشه این بت پرستی از کجاست؟ تحلیل این بت پرستی چیست؟ اینها چرا بت می پرستن؟ از کجا نشأت می گیرد چنین فکری و انحرافی؟ سه نکته رو من عرض می کنم خدمت دوستان، به خصوص عزیزانی که اهل تحقیقید و تأمل می فرمایید بیشتر دقت کنید. خب استنزار دارید بعد از آن که نوح آمد، شخصیت بزرگوار الهی مواجهه می کند با جماعتی که لا تذرن آلهتکم، با گروهی که میگویند دست از بتانتون و آلهه‌هاتون نشویید. در مقابل نوح جماعت بت‌پرست قرار دارند. ما میگیم قهرمان بت‌پرستی ابراهیم، اما در حقیقتی که این مطلب رو باید توجه کرد که و ان من شیعته لابراهیم، ابراهیم از شیعیان و پیروان نوح است. کار اصلی بت‌پرستی رو جناب نوح بنیانگذاری کرد که با پنج بت رسمی در زمان خودش به مقابله برخواست است. ابراهیم آمد سرزمین مکه رو پاکیزه کرد، بنا خانه خدا را با امر الهی انطهر بیتی للطائفین و الراکعین، خانه خدا رو پاکیزه کرد، آماده کرد برای رکوع کنندگان، سجود کنندگان و طواف کنندگان. زیر بنای بت و بت پرستی رو ابراهیم در اطراف خانه خدا و مکه زدود عزیزان. اما تحولات بعدی سه نکته پیش اومد در اینجا که باز فرهنگ بت و بت پرستی نشأت گرفت. یک این که ریشه های تفکر یونانیان مجدد باز بازگشت به این سرزمین کرد. در این مراودات و مبادلات و انتقال افکار از این سو به اون سو، ریشه فکر پلیدی در یونان قدیم وجود داشت که بر این مبنا بود که اونها تفکیک بین مقام خالقیت و مقام پرورش می کردن. یعنی معتقد بودن خالق آفریدگار وجود ممکن است یه مبدعی باشد که وجود را آفریده است، اما دلیلی ندارد اونی که وجود را آفریده است اداره کند. بلکه معتقد بودن بخش های مختلف خلقت مدیر متفاوتی دارد، هر بخش رو یک کسی اداره می کند. به هر بخشی می توانید شما عنوان رب بدید، بگویید که خدای عشق، بگویید خدای رامشگری، بگویید رب النوع قدرت، رب النوع جمال، رب النوع ثروت، زئوس، ونوس، آفرودیت، آناهیتا و در نهایت هم جوپیتر. این مبنای فکر یونانیان قدیم تسری پیدا کرد، در میان جامعه عرب هم کار به اونجا کشید که این تفکیک دست داد. یعنی اینها میگفتن که ولی انسان تا هم من خلق السماوات و الارض لیقولن الله، خداوند میگه پیامبر اگر از این مردم سوال کنی که چه کسی آسمان و زمین را آفرید میگن الله، الله رو به عنوان خالق قبول دارند، اما از اون طرف برای باران، برای رزق، برای خواسته های خودشون پناه میبرن به رب النوع. میگن در این بخش رب النوعی وجود دارد که کار به او واگذار شده است و اون اداره امور میکند. این ریشه به اصطلاح شاخصی برای بت‌پرستی در جاهلیت عرب بود. به همین خاطر میگفتن ما میریم سراغ اون رب النوع، اگر صلح میخواییم، اگر جنگ میخواییم، اگر روزی میخواییم، رب البراری، رب السهاری، رب الغفاری، میریم سراغ این رب النوعها. اون تا به خودشون دسترسی نداریم، لذا شکلی، شمایلی، تمثالی از اونها میسازیم و سراغ اون میریم. شد فلسفه ساختن بتان و از این طریق ادعا کردن که هؤلاء شفعاء عند الله، از این طریق هم به طرف حقیقت به خداوند میرسن. این یک نکته. گروهی و جماعتی در مردمان مکه به شکل دیگری به سوی بت‌پرستی رو آوردن عزیزان که قابل توجه هست. شیوه بت‌پرستی اینها این بود که انسی با کعبه گرفته بودند، اما هنگامی که به سفر و حضر می رفتند و از اطراف کعبه جدا می شدند، برای اینکه یاد کعبه باشند سنگهایی رو از اطراف سرزمین مکه، از اطراف کعبه، مسجد الحرام با خودشون می بردند، بعد در اون ییلاق و قشلاق به تعبیر ما ایلاف هم رحلت الشتاء و الصیف، اون سنگ ها رو می گذاردن و به یاد کعبه دور اون می چرخیدن. به اون سنگ می گفتن حجر و دوار. بعد به تدریج کار بونجا کشید که خود اون سنگ ها و به اصطلاح اون حجر دوار برای اینها شد مقصد. خود شدش مقصود و نهایت شد. یعنی به نوعی پرستش سنگ و چوب برای اینها برای گروهی از جاهلیت عرب ریشه در این انحراف داشت و این فکر این چنینی که نشأت گرفت. گروه سوم و ریشه سومی که در میان جاهلیت عرب میل به بتان کردن این بود، قصه اون که عرض میکنم قسم سوم. با این توضیح عزیزان که به طور کلی آمدن به سوی خداوند، شناخت به حضرت باری تعالی و اسماء و صفات خداوندی کار پیچیده است، کار آسانی نیست، سهل و ممتنع است. از یه طرف به دریا بنگرم، دریا تو بینم، به صحرا بنگرم، صحرا تو بینم، به هر جا بنگرم، کوه و در و دشت، نشان از قامت رعنا تو بینم، یا من فی البحار عجائبه، یا من فی الجبال خزائنه، یا من فی الارض آیاته، سراسر وجود رو میبینید، جلوات الهیست، جلوه های خداوند. با اون تعبیر زیبای بو علی سینا که قوقاست، قوقاست، آغاز منطق المشرقیین، الحمدلله به قدر اللهی، لا قدر وسع عبد زدتناهی، الحمدلله الذی برهانه و لیس شأن و لیس فیه شانه. کاش دوستان خودشون ترجمان کلام رو می دانستید. حمد از آن و اون خدایی است که هیچ جزئی از وجود نیست الا اون که برهانی بر حضرت او به وجود اوست. الحمدلله الذی من ینکره فانما ینکر من یصبره. حمد از آن و اون خدایی است که اگر کسی او را انکار میکند وجود خود را انکار میکند. او علی سینا در آغاز قصیده منطق المشرقیین میگوید خب ما از یه طرف و خدایی که در این نزدیکی است، پای آن کاج بلند، روی آن شبوها، روی قانون گیاه، من مسلمانم، قبلم یک گل سرخ و این نزدیکی است آشنا، نحن اقرب الیه من حبل الورید، نزدیکتر از من به من است. اما از اون طرف شناخت خداوند و صفات الهی عزیزان کار دشواری است، به حدی که ما قدر الله حق قدره، نشناختن خدا را آنگونه که باید بشناسند. وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی فرمود الهی ما عرفناک حق معرفتک و ما عبدناک حق عبادتک، خدایا ما حق معرفت تو رو نمیتونیم به جا بیاریم، ما نمیتوانیم درست خداوند را بشناسیم، به دلیل این که عزیزان ذهن، خوب دقت بفرمایید، ذهن کوچک محدود ما کجا و عظمت بی انتهای حضرت باری تعالی کجا. هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن کجا و موجودی که توی مقطع زمان میخواد ایجاد بشه بعد یه سیری رو ادامه بده با تمام اسبابها و ابزارهای محدودش کجا؟ ما چطور میخواییم اون ذات نامحدود را با ابزار محدود بشناسیم؟ به همین خاطر در شناخت خداوند از یه طرف فطرت خداجویی در جان و خمیر مایه آدمیان نهاده شده است و من وجه کل دین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها، خدا فطرت در ماهیت وجود ما اشتیاق و میل به جمال کل کمال کل رو قرار داده است. اما از اون طرف ما با ابزارهای خودمون نمیتونیم شناخت درستی به حقیقتی پیدا کنیم که لا ضد له، لا ند له، لا شبیه له، لا نظیر له، نه شبیه دارد، نه نظیر دارد، نه مانند دارد، لیس کمثله شی، قل هو الله احد، میمانیم. گر کسی وصف اوز من پرسد، بیدل از بینشان چه گوید باز؟ عاشقان کشتگان معشوقند، بر نیاید ز کشتگان آواز. راه چیه؟ چه باید بکنیم؟ اینجا دو راه وجود دارد. یا انسان در شناخت خداوند دست در دست معلمانی قرار می دهد که از سوی خداوند می آیند و متولی معرفی ذات باری تعالی و ایصال و رساندن دل انسانها به خالق و خدای خودشون هستند، یا متاسفانه به بیراه و کجراه می رود، راه زنان مسیر به جای اون که به پزشک مراجعه کند مراجعه به جای دیگری می کند و کار او به دست دیگران می افتد. این دو مسیر در طول تاریخ دیده شده است عزیزان. با توجه به دشواری شناخت خداوند سبحان، شناخت حضرت باری تعالی به شکل حقیقی و ابعاد درست اون متصور نیست، مگر دقت کنید، الهی انت کما اثنیت علی نفسک، خدایا تو آنی که خودت را به من معرفی کنی، و لولا انت لم ادر ما انت، خدای اگر تو خودت معرفی نکنی خودت را، من نمیفهمم، تو را نمیشناسم، نمیدانم، به تو راه نمییابم. ما برای توحید و شناخت خداوند عزیز من راهی نداریم جز از مسیری که خود حضرت باری تعالی برقی از منزل لیلی بدرخشید سحر و که با خرمن مجنون دلفکار چه کرد راه را به ما نشان بدهد. هیچ راه دیگه ای نداریم، باید خودش بیاد بگد السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، هو الله الذي لا اله الا هو الخالق الباري المصور، باید خود ذات سبحانی بیاد وجود اعظم خیش رو نشان بدهد. حالا این از چه طریقی است؟ از اون راههایی که تعیین شده است. این حدیث رو دیگه همتون بارها و بارها شنیدید، لذت اون بردید و شنیدید اون روزی که نیشابوریان آماده شدند که قدوم نازنین وجود مبارک مولانا و علی ابن موسی رضا رو پذیرا باشند، علم های به اصطلاح اللهم صل علی محمد محمد مرصع را آماده کردند و منتظرند که بیایند و وجود و مبارک آمدند و بالاخره ایستادند و تا نیمه روز مردمان عشق می‌ریختند هنگامی که طلعت تابناک علی ابن موسی را دیدند. استوقف البعله رفع المظلمه اقر عیون الناس به طلعته المبارکه المیمونه. مثلا مردمان حالی پیدا کردند، چهره وجود نازنین علی ابن موسی دارن می‌بینند. بعد حضرت اون جمله‌ای که همتون بلدید فرمودند، از جدم از پدرم از جدم تا ان الله تبارک و تعالی کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. درست این که کلمه لا اله الا الله حسن الهی است و هر کسی که بگوید و بر آن وارد شود محفوظ میماند. اما بعد چی شنیدید؟ حضرت راه افتادند، دوباره دستور ایستادن دادند، ایستادند. اونگاه فرمود به شروطها و انا من شروطها. این توحید شروطی دارد و من از شروط توحیدم، یعنی شناخت خداوند سبحان، شناخت توحید و معرفت توحیدی از مسیر درست و ثواب و عزیزان باید طی بشه تا به نتیجه مطلوب برسد. و لا ای برتر از خیال و قیاس و گمان و با از آن چه گفتند و شنیدیم و خواندیم. مجلس تمام گشت و با آخر رسید عمر، ما همچنان در اول وصف تو مانده ایم. و الا میشه همون زن و گمان و خیال. از مشکلات جامعه عرب و مشرکان عرب اون روز این بود که به اون زن و گمان و خیال خودشون تصور میکردن. ما برای نزدیک شدن به خداوند نیاز به یه واسطه هایی داریم، نیاز به یه راه هایی داریم. شاید فرشتگان ملائکت الله را اگر در شکل دقیق اون بدانیم و بشناسیم، اینها راه هایی هستن که ما را به خدا میشناسند میرسانند. چرا؟ چون جعلوا ملائکت الذین هم عباد الرحمن اناسا. معتقد بودن که ملائکه دختران خدا هستند. اینها چرا دخترن؟ چرا جنسیت برای اینها تعیین میکردن؟ به دلیل اینکه ملک مستوره و مستور بودن با کی تناسب داره؟ با بانوان تناسب بیشتری دارد. معتقد بودند اینها لطیفن، لطافتشون با جنس زن تناسب بیشتری دارد. اینها از جنس زنان و دختران خدا، اینها رو دختران خدا می دانستن. خب معتقد بودن از طریق دختر به پدر میشه خوب نزدیک شد، این یه راه نفوذ به سوی خداست. فرشتگان الهی رو راه ارتباطی می دانستن. گاه بتان خودشون رو از جنس مؤنث می ساختن. لات و منات و عزا شکل زنان رو تاریخ می نویسد داشتند. به اینها رو گمان می کردن که یه نمادی از فرشتگان و دختران خدا باشند. اینم شد سرمنشه سوم برای بت‌پرستی این جامعه. حالا با توضیحاتی که عرض کردم، افرائیتم اللات و العزا و منات از سادس تل اخرا، آیا تأمل نمی کنید؟ چه می کنید شما؟ چی رو دارید شما عبادت می کنید؟ لات را، عزا را، منات این سومی دیگری را، آیا این سبت رو شما پرستش می کنید؟ اَلَكُمْ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَى. این اشاره دارد به این بحثی که عرض کردم، به این تحلیل سومی. آیا اَلَكُمْ الذَّكَرُ برای شما فرزندان پسر و برای خداوند انثا؟ به مزاح عرض می کنم خدمت دوستان، شما خودتون حالتی دارید که ببینید از باب جدل، گفتگوی جدلی، این که خداوند فرزند دارد خیر، سنخیت و جنسیتی بین مخلوق و خدا نیست که اصلا بحث فرزند باشد. فرشتگان هم مخلوقات خدا هستند در جای خودش، به شکل برهانی خداوند این بحث رو مطرح کرده است. اما الان به شکل جدلی گفته میشه، با زبان خودشون و فهم خودشون خداوند میخواد جواب اینها رو بدهد. هزا بشر احدهم بالانثی ظل وجهه مسودا، هنگامی که به یکی از شما خبر میدهند که زنتون دختر برای شما زاییده است، با اون فکر جاهلیتی که دارید زل بچه و مثبت داد، صورت سیاه میشد. یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، ایمسکه الهون ام یدسه فی التراب الا ساء ما یحکمون. به کنجی میرفت، فرار میکرد که چه بکند، این دختر رو تحمل کند یا زنده به گور کند. عجب بد قضاوتی میکنند، قرآن میگوید. شما خودتون چنین عادتی رو دارید، بعد یک جا در بست اومدید میلیون ها میلیون فرشته رو به عنوان دختران خدا معرفی میکنید، خدا چه بکند با جهیزی اینها، با عروض کردن اینها، با مشکلات اجتماعی اینها؟ این چه فکریست که شما دارید برای اینها؟ از زبان جدل خداوند با اینها سخن میگوید. الکوم الذکر و له الانسا. آیا فرزندان ذکور رو خودتون انتخاب کردید، انسا رو به خدا میدهید؟ تلک اذن قسمتون زیزا. این یه تقسیم بسیار غیر منصفانه، ناقص، زیزا از باده زازه به معنای نقصان. این یه تقسیم بسیار ناقص و غیر منصفانه است که شما دارید. این به زبان جدل. اما حالا عمیق‌تر و جدی‌تر، ان هی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم. اینها یه اسم بیش نیست، اینها توهمات است، تخیلات شماست، نام است، مسما نداره، محتوا نداره، اسم فقط است. ان هی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم، شما و پدران گمراهتون. ما انزل الله بها من سلطان، خداوند هیچ دلیلی برای این ادعای باطل شما قرار نداده است. ای یتبعون الا الظن و ما تهوی الانفس و لقد جاءهم من ربهم الهدى. از اینجا بحث جدی میشه عزیزان. استدعا میکنم توجه ویژه دارید، به حمدالله فزونتر لطف بفرمایید. میفرماید ان یتبعون الا الظن و ما تهوی الانفس لقد جاءهم من ربهم الهدى عمل الانسان ما تمنى. خداوند یه آسیب شناسی دقیقی رو برای دینداری، برای دینداری، برای شناخت به خداوند و در معنای کلی عرض میکنم همون دین ورزی و دینداری، سه آسیب جدی رو در اینجا اشاره میکند در قالب این مطالبی که به ظاهر با مشرکان گفته میشود اما برای همیشه یه تاریخ ثابت و روشن است. این مطالب مایلم که از این زاویه بحث رو مطرح کنم. فرمود اینها چیزی نیست مگر نامهایی که خداوند هیچ حجت و دلیلی بر این قرار نداده است و انحراف محض است. اما این یتبعون الا الظن. عزیزان من، دین مقوله ایست که مبتنی بر علم است. یه وقتی اینو خدمت دوستان اشاره کردم در مباحث تربیتی که اسلام آیینی سراسر از سرآمد ادیان رو میخواییم بگیم. میخواییم بگیم الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. اون کمال تمام ادیان رو که سرآمد اون آیین مقدس اسلام باشد، به تعبیر قرآن کریم چهار پایه اصلی داره اسلام. علت ماندگاری این آیین همین چهار پایه است. چهار پایه اصلی است: یک، علم، دو، عقل، سه، فطرت، چهارم، اعتدال. این چهار پایه اصلی این آیین است. ارسله بالهدى و دین الحق لیظهره على الدین کله. اون دین حق یعنی دین ثابت و پایدار. چرا ثابت و پایدار؟ چون چهار تا پایه اصلی ثابت داره. اسلام آیینی است عزیزان علمی. این دین دینی نیست که از مسیر غیر علم بتوان به اون رسید. آیینی است عقلانی، با توهم نمیتوان به این آیین رسید. آیینی است که جا در فطرت آدمیان دارد. چهارم، رویه معتدلی است که ثبات در اون دیده میشه. من مرادم اون اولی است. ولا تقف ما لیس لك به علم. پیامبر، پیروی نکن از آن چه که به آن علم نداری. در باب دین عزیزان دین چیزیست، مقوله‌ایست که با علم و آگاهی به ساحت دین باید رفت. دین چیزی نیست که با ظن و گمان و میگویند و شنیدم و ندانم کجا خواندم در کتاب، و با این مسائل کسی نمیتواند دین رو بفهمد و دین رو بشناسد. جان برادر، فعلم انه لا اله الا الله، نه بگو لا اله الا الله، علم به لا اله الا الله پیدا کن. دین رو باید بر اساس علم، آگاهی، معرفت و ادراک درست فرا گرفت عزیزان من، نه با ظن و گمان و تخمین و این موارد. ایت هبعون الا الظن. مشکل این جماعت و مثل اینها اینه، مشکل اولشون که اینها دینداریشون بر اساس ظن و گمانهای خودشونه، گمان کردند، پنداشتن که چنین است، با تصورات و تخیلاتشون میخوان دینداری بکنن. فلولا نفر من کل فرقت من هم طائفه لیتفقهوا فی الدین. ما دو چیز نیاز داریم عزیزان بزرگواران، شیفتگان مقام سید و شهدا که تو این محفل نشستید در پای قرآن به نام حسین ابن علی، ما دو چیز تو ساحت دین نیاز داریم عزیزان. یکی درک دین است، اونگاه درد دین است. اگر عاشورا به پا می شود، این دو زیر بنای عاشوراست، یکی درک دین است، دومی درد دین است. وقتی وجود و مبارک سید و شهدا می بیند، اوضاع رو به جایی می بیند، به حدی می بیند، الا ترون ان الحق لا یؤمن به و ان الباطل لا یتناهى عنه لیرغب المؤمن فی لقاء ربه و انی لا ارى الموت الا سعاده و الحیات مع الظالمین الا برما. من حسین ابن علی چگونه میتونم تحمل کنم کسی که نشسته است اون بالا؟ این فرزند معاویه، یزید ابن معاویه اسمش چی الان؟ خلیفه. خلیفه یعنی چه؟ یعنی جانشین. جانشین کی؟ جانشین رسول خدا. جانشین رسول خدا. یزید یعنی جانشین پیامبر. خب یزید کیست به تعبیر سید و شهدا؟ یزید و رجلون شارب الخمر، مؤلنون بالفسق، قاتل النفس المحترمه، محترمه مثلی لا یبا و مثله، قاتل، آدمکش، جانی، شرابخار، سگباز، پناه به خدا میبریم. چنین کسی خلیفه رسول خداست؟ جانشین پیامبر است؟ درک دین موجب میشه که وجود و مبارک سید و شهدا برخیزد، زیر رو کند، و درد دین موجب میشود که کان روز در جام شفق مل کرد خورشید، بر چوب خشک نیزه ها گل کرد خورشید، سر مبارکشم برا فراز نیزه برود. این دو چیز، اولی درک دین است، اگر نباشد درد دین باشه کار درست نمیشه. ما سوز دین داشته باشیم، ما فهم دین نداشته باشیم عزیزان، یورید و ان یعربه فیعجمه، بعد میبینید جوری دیگه این میشه. از دل این افراطی‌گری ها در میاد، از دل این تشعب ها در میاد، فرقه ها در میاد، انحرافات در میاد، و پناه به خدا میبریم از آنچه در طول تاریخ دیده ایم و میبینیم. بنابراین میخوام عرض کنم دین مقوله ایست که باید آگاهانه به سراغ اون بریم، بدانیم عزیزان، بفهمیم، آگاه بشیم. فرمود ان یتبعون الا الظن. اینها متاسفانه مشکلشون ظن و گمان است. دو مشکل دیگری که در ساحت دین دارند، گاهی انسانها از یه طرف عرق دینی است. یعنی چه عرق دینی؟ یعنی در وجود انسان تمایل به دین هست. الان عرض کردم پایش فطرته، بالاخره فطرت و اون مایه اولیه وجود انسان میل به دین دارد، یعنی دوست می‌دارد که اون غریزه دینی رو داشته باشد. مطالعات جدید هم تمام اینها رو ثابت می‌کنه، نمی‌خوام وارد این بحث‌های حاشیه‌ای بشم. یعنی اصلا در وجود انسان‌ها این میل نهادینه است. اما گاه انسان‌ها دین را با چه می‌خواهند و ما تحول انفس، دوست می‌دارند که دین با امیالشون هماهنگ باشه. آسیب دوم و ما تحول انفس، این مشرکان و این بت پرستان علت این که به این سو آمدن و این انحراف دارن این که میل نفسانی و هوای نفسشون رو دارن، امیالشون رو غالب میکنن. ما نمیتونیم عزیزان دین رو مطابق میل خودمون تفسیر کنیم. ما باید خودمون رو منطبق بر دین کنیم یا دین رو منطبق بر خودمون کنیم؟ کدوم درسته؟ دین دین الله هست. شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک. شارع کیه؟ بنیانگذار دین کیست؟ خداوند. خداوند دین رو نوشته از طراحی میکند. دین آیین الهی است. ما دینمون از خدا میگیریم. ما نمیتونیم دین رو عزیزان مطابق میل خودمون تغییرش بدیم، کم و زیادش کنیم. من این قسمت دین رو میپسندم، این قسمت رو نمیپسندم. خب یه عده گروهی دا مایلن تمایلات دینی خودشون رو ارضا کنن، اما دینی را میخواهن که امر و نهیشون نکنند، کاری به کارشون نداشته باشه، آزادشون بگذارن، هر بخششو خواستن بگیرن، هر بخششو خواستن راها کنن. این میشه به ما تحول انفس. از مهمترین آفات دینداری اینه که من بخوام میل خودم رو بر دین تحمیل کنم. عزیزان میل خودم رو بر دین تحمیل کنم، سلیقه خودم رو تو دین داریم حاکم کنم. دین مقوله سلیقه‌ای نیست. چقدر زیباست این حدیث نحو و کلام زیبایی که عبادتی من حیث ارید لا من حیث ترید. عبادت من پروردگار از اون مسیریه که من براتون تعیین میکنم اگر میخواد منو عبادت کنین، نه از اون مسیری که دلتون میخواد و میل شماست. ما نمیتوانیم دین رو مطابق میلمون، بس که فزودن بر او پال و پر، گر ببینی نشناسی تو دگر. نمیتونیم که میل هوای نفس خودمون رو بر دین خدا و در دین به اصطلاح پیامبر غالب کنیم و حاکم کنیم. آسیب دوم رو فرمود و ما تحول انفس، این مشرکان میلشون رو غالب کردن که نتیجه اون کشیدن به سوی بت هم در آمد از درون اون. نکته دوم و حال این که ولقد جاءهم من ربهم الهدى، هدایت از سوی خدا آمده است قطعا. خداوند کم و کسری نگذاشته، آیینش رو کامل فرستاده است، حجتش رو بر انسانها تمام کرده است، حجت درون و برون رو کار رو تمام کرده است. ولقد جاءهم من ربهم الهدى. سوم، عمل الانسان ما تمنا، عمل الانسان ما تمنا. آیا انسان میتواند تمام تمنیات خودش رو اقناع و ارضا کند و بعد اسم دین هم رو بگذارد؟ آیا میتونه؟ مجدد از اول برگردیم، نکته حساس عرض میکنم خدمتون. یک، فرمود این یتبعون الا الظن، اینا با ظن و گمانشون به اینجا رسیدند. دین بر اساس تصورات و خیالات و ظن و گمان شکل نمیگیرد. دین آیین علمی است، تفقه میخواد، فهم میخواد، ادراک میخواد که انسان به این حقایق برسد. یک. دوم، و ما تحول انفس، دین آیینی نیست، مرامی نیست، چیزی نیست که با میل و هوای نفس انسان منطبق باشه، بلکه این نفس ماست که در محضر دین تربیت میشه، شکل پیدا میکند و اون روش درست زندگی کردن رو از ساحت دین پیدا میکند و مییابد. و ما تحول انفس. سوم، عمل انسان ما تمنا، آیا انسان جوریه که هر چی دلش خواست، هر چه تمنا و آرزوش بود میتونه همون رو عمل کند؟ و میدونید در مکتب لیبرالیسم جان استوارت میل از بنیانگذاران لیبرالیسم مبناش اینه، میگه انسان هیچ محدودیتی نباید داشته باشه، هر چی دلش خواست باید همون کار رو انجام بده، هر چی دلش خواست تجربهش کنه، هر چی رو دلش میخواد به جا بیاورد. لذاتون میبینید مبنای تفکر در بسیاری از جوامع همینه دیگه. آزادی بی حد و حصر برای انسان به این شکلش که هر چی رو میخواد انسان تجربه کند. بابا این تجربه کردن ها گاه لازم میاد ازش، تجربه نکردن دیگه، ویرانی و نابودی انسان لازم میاد ازش گاه. میفهمد عمل انسان ما تمنا، آیا ما میتونیم انسان هرچه نفس او و وجود او خواست این رو اجرا کند، اقناع کند، یا چارچوبی داره این نفس انسان، یه حساب و کتابی برای این وجود دارد؟ یه بحثی رو، یه درسی رو من ارائه میکنم در دانشکده روانشناسی دانشگاه فردوسی. این درس انسان، شناخت انسان است، منتها حالا دیگه به دلیل اینکه دوستان تو اون دانشکده، تو اون فضا، این در مقطع کارشناسی ارشد ارائه میشه، به دلیل اینکه اینها بالاخره خیلی از این سو اون سو انسان رو شناختند و شنیدند تو مکتب‌های هفتگانه روانشناسی، لذا دیگه این بالاخره طرح درس از خود من بود. این بر اساس فقط روایات هم استفاده نمی‌کنم تو این درس، فقط آیات قرآن است. یعنی بر اساس آیات قرآن چهره واقعی انسان از ابتدا تا انتها چیست؟ بسیار جذابیت برای دوستان عزیز و دانشجویان داره. خاطرم از ترم قبلی از 42 گروه با هم جمع میشن، این درسان براشون میگم، از 46 دانشجو 28شون 20 گرفتن، و حالی که من فقط گفتار خودم سر کلاسه، جزوه‌ام بهشون نمیدم، کتابی هم ندارن، رفرنسی هم ندارن. بسیار سخته دوستان عزیز و همکاران میدونن، بنده هم نیم نمره به هیچ کی نمیدم، بلکه نمره رو معتقدم گرفتنیه، نمره دادنی نیست. 27شون 20 گرفتن از اون 46 تا. به دلیل جذابیتی که انسان داره در پناه آیات و بیانات قرآن. ببینید در وجود انسان کشش بی انتهاست. در قرآن میبینیم انسان میلی دارد بی حد و حصر. از ماهیت شناسی انسان رو که در قرآن میبینیم، این انسان مایل است که بی حد این درون خودش رو اقناع کند. بل یرید الانسان بیفجر امامه، من این نداشته باشه پیش روی خودش. بل یرید الانسان لیفجر امامه، انسان دوست میدارد پیش روش آزاد برد به هر کجا که میخواهد، نه حسبی، نه منعی، نه به اصطلاح مال دیگران، مال مثل مال خود ماست، مال ما هم که مثل مال خود ماست، نسبت مال دیگران، نسبت جان دیگران، نسبت ناموس دیگران. گاه نفس یه چنین حالتی رو داره. میشه این نفس رو به این شیوه رهاش کرد؟ میشه این نفس انسان رو بدون تربیت رها کرد؟ بعد چی در میاد از این نفس انسان وقتی که مهار نشه؟ ان النفس لاماره به سوء رو وقتی جروشو نگیرن، تربیتش نکنن، چی میشه؟ اینی که شما تو قرآن، من رفتم به یه مقداری فرعی رفتم بس، اما عیب نداره. اینی که شما میبینید تو قرآن انسان به جایی میرسد، قتل الانسان ما اکفره، قتل الانسان، کشته باد انسان، خدا نفرین میکند این انسان رو، قتل الانسان ما اکفره. از اون طرف هم میبینید که به اوج میرساند، لقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفصیلا. ما به بنی آدم کرامت دادیم، ما فرصت چیرگی در بحر و بحر هستی رو بهش دادیم، محوریت منافع خلقت شد، سخر لکم، تسخیر کردیم برای او آسمان و زمین را، منافعش به سوی او برمیگردد. اما از یه طرف قتل الانسان ما اکبره، یعنی این انسان تا زمانی که عزیزان نیاد زانو نزنه و مؤدب به ادب الهی، به تربیت خداوندی نشه، یه موجودی است که هیچ حد و حصری ندارد، هیچگاه سیری پذیری ندارد، هیچگاه دست از چیزی نمی شوید، بی حد و حصر. اما این انسان وقتی میاد زانو می زند در محضر تربیت اله، در محضر انبیاء الهی، در محضر اولیاء خدا، وقتی این جان تربیت می شه، بعد چیز دیگری می شود، بعد همان می شود که لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، در بالاترین شکل وجود او نسبت به هستی همان می شود که تبارک الله احسن الخالقین. خداوند احسن الخالقین رو هم نصیب و روزی چنین انسانی می کند. پس آیا عمل انسان ما تمنا؟ انسان میتونه تمنیات خودش، میلها، آرزوها، هواهای خودش رو حاکم کنه بعد اسم دینم رو این بگذارد؟ خب یکی از مشکلاتی که ما الان تو عصر زمانمون داریم و متاسفانه بالاخره بگوییم دنیای ارتباطات هست دیگه، این رو میبینیم بر پیشخانه های کتاب فروشی های شهر اصفهان هم برید میبینید ترجمه های این چنینی رو، که اینها بالاخره گاه میبینید همین عمل انسان ما تمنا، ما تحول انفس ان یتبعون الا الظن، هر ستا رو محکم عرض میکنم، میبینید به عنوان دین، نه به عنوان دین الهی، به عنوان آیین، به عنوان مسلک دارن به خورد جوانان ما میدن، دارن مطرحش میکنن. حالا از امریکای لاتین است، از شرق دور است، از کجاست؟ یه وقتی یه کتابی رو من دیدم، سه جلد این کتاب، کل این کتاب، من متاسفم، میدونم که شاید دست خیلی از دوستان عزیز جوان منم هست این کتاب، از اول تا آخر این کتاب یه چیز را آموزش میدهد، این که ارتباط با خدا اما با دور زدن انبیا و پیامبران، ارتباط با خدا اما بدون ضرورت و نیاز به وجود دین، ارتباط با خدا بدون نیاز به حلال و حرام الهی، بدون نیاز به چیزی به نام عصیان و طاعت. تمام آموزش این کتاب همینه، همینه در آموزش میگه. این یعنی عملم، یعنی من نفس خودم رو به عنوان دین خودم انتخاب میکنم. چقدر تکان دهنده قرآن داره میگه، افرعیت من اتخذ الهه هوا. میل انسان میشه دین انسان، میل انسان به هوای نفس انسان میشه آیین انسان. ما چه کاری داریم به انبیا؟ دور میزنن پیامبران الهی رو و این نمیشه. جان من، قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. ادعا میکنید خدا رو دوست دارید، قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، هیچ چاره ندارید جز این که بیاید پشت سر من پیامبر چار کنید، تبعیت کنید. تبعیت یعنی چی؟ ما دو تا واژه داریم، یکی اطاعت، یکی تبعیت. اطاعت یعنی پذیرش قولی، یعنی میگن آقا بلند شو، میگه چشم، بنشین، میگه چشم. حالا نشست یا ننشست، بلند شد یا نشد، خیلی معلوم نیست. سمع و طاعت، طاعت با چی میاد؟ با سمع میاد، شنیدم. اما تبعیت یعنی چی؟ تبعیت یعنی پذیرش عملی. یتبع فی الاعراب الاسماء الاول نعتون و توکید و عطفون و بدل، تابع به تعبیر ادبای عرب یعنی دقیقا پی چیزی رو گرفتن، عین او حرکت کردن. فتبعونی یحببکم الله. خیلی عجیبه، اگر میخواهید ادعا میکنید خدا را دوست دارید، چاره ای ندارید جز این که تبعیت من پیامبر کنید. بعد دیگه نمیخواد شما خدا را دوست داشته باشید، خدا شما را دوست دارد. اول شما میخواستید حبیب بشید، حالا محبوب میشید، حالا خدا شما را دوست دارد. راه اینه. و من یطع الرسول فقد اطاع الله. اگر اطاعت رسول کردید، به اینه اطاعت خدا کردید. ما از این مسیر عزیزان که خدا پیش رومون قرار داد است میتونیم برسیم به هدایت و سعادت و رشد و کمال و نهایت، به قرب الهی نائل بشیم. مسیر رو خداوند مسیر دین قرار داده است. اولیاء خدا، انبیاء الهی، صلحا، پیشوایان دین، ائمه هدات مهدیین، نمیتونیم ما به بیراه و کجراه بریم و راهای دیگر رو. این میشه عمل انسان ما تمنا، میشه تمنا. نه، فلله الاخرت و الاولا، فلله الاخرت و الاولا. دنیاتون هم از خداست، آخرتون هم از خداست. فلله الاخرت و الاولا. الاخره صفت است، الاولا صفت است، موصوفش حذف شده. یعنی چی؟ فلله الاخره. اینو در خود کلام الهی گاه میبینیم موصوفش رو. الحیات الاخره، الحیات الاولا، زندگی آخرت، حیات آخرت، حیات اولا و دنیا و اولی. توجه دارید؟ فلله الاخرت، حیات آخرتتون هم با خداست، با ضوابط الهیست. حیات دنیاتون هم با ضوابط الهیست، با چارچوب الهیست، نه با نفستون، نه با انتخاب نفس سرکشه بدون مهاره، بدون تربیت، بدون رشد، بدون هدایت خداوند. فلله الاخرت و الاولا. پس ملاحظه فرمودید عزیزان، در این آیاتی که خداوند بر وجود ناظرین خاتم انبیا و محمد مصطفی نازل فرمود، به ظاهر خب مشی قرآن همینه دیگه، به ظاهر داره این وضعیت جامعه عرب و مشرکان عرب تحلیل میشه، اما در حقیقت دیگه ریشه تمام انحرافات و تمام نگاه غلط به دین و دینداری رو، اقناع نفس رو به بهانه دین و تمام این مقوله رو در این سه جمله ذات باری تعالی مطرح فرمود. عرض میکنم واقعا به حق میتوان گفت آسیب شناسی دینیست این سه جمله، آسیب شناسی دینیست. بعد از درون این آسیب شناسی توحیدی هم به در میاد، یعنی اونی که انسان تو ذهنش به عنوان خدا میسازن، انگامی که از سرمنشه درست و ثواب گرفته نمیشه، دیگه این خدای ذهنی منه دیگه، این خدا که نیست دیگه، این میشه فهو مصنوع مثل کن مردود و نلعی کن به تعبیر امام صادق. این اون خداییست که من تو ذهنم ساختم، خدای دستاز منه، نه خدای واقعی. به اینجا که رسید من یه جمله بگم و انشاءالله بحث رو میگذاریم برای فردا شب. و کم من ملکن فی السماوات لا تغنی شفاعتهم شیئا الا من بعد ان یعذن الله لمن یشاء و یرضا. شما به چی دل بستید؟ به این فرشتگان و معتقدید این فرشتگان دختران خدا هستند و بین شما و بین خدا واسطه میشن و بعد شما را به خدا نزدیک میکنن. حالا و کم من ملکن، اون شبیه عرض کردم خدمت دوستان، به بزرگ انسانها ملک میگن، جمعش میشه ملوک، به بزرگ فرشتگان ملک میگن، جمعش میشه املاک، نه ملائکه، جمعش میشه املاک، به بزرگ فرشتگان. و کم من ملکن، چه بسیار فرشتگان بزرگی هستن، فی السماوات، در آسمانها، مراد آسمانهای مادی نیست دیگه، در عوالم علوی. لا تغنه، اینها لا تغنی شفاعتهم شیئا، هرگز شفاعت اینها نمیتواند به کسی سودی برساند، الا من بعد ان یعذن الله لمن یشاء و یرضا، مگر بعد از اینکه اذن خدا و رضای الهی باشد. من این رو بهانه خیلی خوبی میدونم این آیه شریفه رو، چون از زیباترین آیات در این جهته و در این موضوعه، که این رو انشاءالله بگذاریم که به شکل دقیق و مفصل رو همین عنوانی که میبینیم بحثش رو باز کنیم خدمت دوستان عزیز، از موضوعاتی که بسیار ذهن مخاطبان قرآن رو درگیر کرده است خود بحث شفاعته، مخصوصا توی این سالهای اخیر با پاره از خدشه‌هایی که گروه عرض به خدمتون کذایی و اونچرانی وهابیت مطرح کردن و بعض از بحث‌های دیگه‌ای که وجود داره، جا دارد که فرصت مناسبی خدمت دوستان این بحث شفاعت رو من یه مقدار ریشه‌ای بازش کنم. 10 تا نکته ما تو شفاعت داریم تو قرآن، 10 تا نکته هستی داریم. از خود کلمه شفاعت شروع میشه که شفاعت واجش یعنی چه، تا شفاعت چه کسانی هستند، تمام ایرادها، خدشه ها، بحث بسیار جدی است. فکر میکنم دیگه الان وارد داشم به انشاءالله میگذارم که وعده ما این که فردا شب بحث عرض به خدمتون شفاعت رو که لا تغنی شفاعت هم شیعا الا من بعد ان یعذن الله لمن یشاء و یرضا، این بحث قرآنی شفاعت خدمت دوستان عزیز به حول قوه الهی مطرح کنیم تا بدونیم ما چه محلی از اعراب داریم، ببینیم این شفاعتی که شما یا وجیهن اندالله اشفعلنا اندالله می فرمایید بالاخره این جاش کجاست و ما کی هستیم و اصل شفاعت کدومه. یه بحث مستقل قرآنی رو انشاءالله سعی میکنم خدمت دوستان عزیز بازگو کنم به حول و قوه خداوندی. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بفرمایه، دست ما از دامن قرآن و اطرت کوتاه مگردانه. من عرض میکنم عزیزان خیلی نکته مهمه، خیلی نکته مهمه که بالاخره ثمره دین، اون برکات عظیم دین که دیگه چیزی نیست جز اتصال انسان به سرمنشه لایزال بی زوال خداوندی، که اون راهیست که انسان رو به تمام حقیقت میرساند. ببینید از من بس تموم شدم و نمیشه بگذرم ازش، تمام اسامی که ما برای دین داریم همه راهه، صراط، طریق، سبیل، سبیل الله. شیب میکردن، شیب مصنوعی میکردن برای رسیدن به آب، رودخانه گود بود شیبش میکردن تا برسن به آب، بعد به این راه شیب که به آب میرسید چی میگفتن؟ شریعه. شریعه فرات شنیدید؟ شریعه. بعد این رو اگر با تا بخونید چی میشه؟ میشه شریعت دیگه. اصلا شریعت دین یعنی راه به سوی آب. تمام اسامی دین راهه، منتار راه رو که در مسیر دین میآید باید درست از این مسیر در عزیزان علائم رو درست ببیند، بپذیرد، قبول کنه. دیگه اینجاست از مهمترین آفاتی که پیش میاد همین صدیق ورزی ها، هواها و همیان رو غالب کردن که آذن الله من ذلک، به خداوند حفظ کند انسان رو از همه این انحرافات این چنینی به حول قوه الهی. فقامت زینب و بنت علی، وارد کردند اهل بیت رو مثل این ایام در بارگاه یزید. فقامت زینب و بنت علی، دختر کبرای امیر المؤمنین زینب برخاست. فقامت، بلند شد، شروع کرد به سخنرانی. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی رسوله و آله اجمعین، صدق الله سبحانه کذلک یقول ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون. حمد و ثنای الهی گفت، بعد گفت عاقبت کسانی که زشتی ها رو مرتکب میشن، آیه کریمه رو خوند، اینه که آیات خدا رو هم تکذیب میکنن. از زنن تیا یزید حیث و اخست علینا اقتار الارض و آفاق السما اسبحنا نساق و کما تساق الاسارا. یزید، آیا گمان میکنی اگر روزگار رو بر ما سخت گرفتی، اگر ما را به شکل اسیران در این شهر و شهر گرداندی، ان بنا علالله هوانا، این موجب احیانا مثلا کوچکی و خردی ما میشود در نزد خداوند، و بر تو کرامتیست، و این نزالک لعظم خطر و کنده، فشم و خط به انفک و نظر تفیعت فک جزلان مسرورن حیث و رعیت دنیا لک مستوقسه. آیا گمان میکنی که اگر چنین شد امور دنیا به نفع توست؟ آیا گمان میکنی تو به یه حقیقتی رسیده ای، به یه فرصتی رسیدی؟ محلن محلا بیست. انسیت قول الله عز و جل، آیا فراموش کردی کلام خدا را؟ بلا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیرا لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اثما. آیا کافران گمان میکنن اگر خدا بهشون فرصت داد این خیر براشون یا به نکبت و به فجورشون افسوده میشود؟ به اینجا که رسید جمله تکان دهنده ای رو گفت: وجود و مبارک دختر کبرای امیر المؤمنین عزیزان، امن الله عدل یبن طلقا تخدیر و که حرائه رو که و اماعه که و صوب که بنات رسول الله سبایا. آیا پسر آزاد شدگان جدمون رسول خدا این عدالت که ناموست رو پشت اون حرم پنهان محفوظشون کردی، اما دختران و زنان امیر المؤمنین رو از این وادی به اون وادی بیابان بیابان در حضور نامحرمان میگردانی؟ تهدو بهن لعدا من بلدن الى بلد یستشفن اهل المنایا. ادامه داد: وجود و مبارک دختر کبرای امیر المؤمنین. اما یه مرتبه لحن سخن زینب عوض شد. به تعبیر بنده حرز میکنم، صدای بانو میلرزد. چه صحنه ای رو دید که تو کلامش داره میگه کارت به اونجا کشیده است که منحنیان علا ثنایا سید شباب اهل الجنه تنکتها به مغفرت که کارت به اونجا شده کشیده که خم شده ای بر لب و دندان نازنین سیدش و جسارت و گستاخی میکنی. ادامه داد که فرمود: فعل الله المشتکا، شکوایی به خدا میبرم و علیه المحول، اما یزید کد کیدک وسع سعیک، هر چی داری رو کن، هر چه میتوانی با ما خاندان عمل کن، کد کیدک وسع سعیک ناصب جهدک، تمام تلاشت رو بکن. اما یزید: فوالله، به خدا قسم، لا تمهو ذکرنا، تو عددی نیستی که بتونی یاد ما خاندان و از دلها ببری، ولا تمیت وحینا، تو نمیتونی وحی ما را بمیرانی، ولا تودر که عمدنا، ولا ترهز عن کآرها، این ننگ را از پیشانی خودت تا ابدیت نمیتونی بشویی، و هن رأی که الا فند و ایام که الا عدد، نیست روزگار تو مگر اندکی، اما ننگ تو تا ابدیت میماند. یوم یناد المناد، مخصوصا روزی که منادی میگوید الا لعنت الله علی الظالمین، که لعنت خدا بر ظالمین باد و الحمدلله رب العالمین. به اینجا که رسید یکی یه نفر در میان جمع از بقیه لذت بیشتری برده بود، رو کرد گفت: امه جان، یا امه اسکتی. وجود نازنین سید و ساجدین فرمودن: امه جان کافیست، اینکه عالمتون غیر معلمه و فهمتون غیر مفهمه. امه جان تو عالمه ای هستی که کسی به تو از مردم آموزش نداده است، تو در محضر پدرت علی آموخته ای و فرا گرفته ای. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوت.